بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
المستحلف مسلمین او کافرین او مختلفین ولا بین کون الکافر ممن یعتقد بالله او یجهده ولا یجب فی احلاف المجوس ذم قوله خالق النور و الظلمه الالله ولو رأى الحاكم ان احلاف الذمی بما یقتضیه دینه اردع هل یجوز الاکتفاء به کل احلاف به تورات التي انزلت على موسى عليه السلام قيل نعم والأشبه عدم الصحة ولا بأس بذم ما ذكر إلى اسم الله إذا لم يكن أمرا باطلا. در این مسئله دوم از مسائل احکام حلف روی هم رفته، در سه مطلب ایشون بحث می کنن. یک بحث درباره یهود و نصارا، مخصوصاً اونایشون که ملتزمه به احکام ذمه هستند. یک بحثم در رابطه با مجوس، یک بحثم در رابطه با کافری است که لا یعتقد بالله تعالی، اصولا اعتقاد به خدا نداره و انکار می کند. اما در رابطه با بحث اول، مسئله یهود و نصارا که اینها خب معتقده به خداوند تبارک و تعالی هستند، لکن ملتزم به نبوت نبی ما صلی الله علیه و آله نیستند، آیا در مقام استحلاف یهود و نصارا و احلاف اینها به چی باید اینها قسم داده بشوند؟ غیر از اون روایت مطلقه و شبیه اون روایت که در کتاب القضا من اشاره کردم که روایت صحیح هم هست، محمد ابن مسلم از امام باقر صلوات الله علیه سوال می کند که خداوند خودش مثلا به بعضی از امور قسم خورده، فرموده و اللیل اذا یغشا، به ستاره قسم خورده و نجم اذا هوا. مثلا ما مردم هم می توانیم به اینها قسم بخوریم. امام فرمود نه، قسم به این امور مربوط به خداونده، اما خلق خداوند لیس لأحد من خلقهی، این که قسم بخورند الا بهی تعالی، مگر به خود خداوند باید قسم بخورند. غیر از این دلیل عام، یک روایاتی هم در خصوص یهود و نصارا واقع شده، ولو این که در بعضیاشون مجوس هم اضافه شده، لکن روی یک نکته ما بحث مجوس رو مستقل بحث می کنیم انشاءالله. غیر از اون روایات، روایات خاصه ای 4-5 تا روایته که بعضیاشو عرض می کنیم انشاءالله، تصریح می کند به این که رجل یهودی و نصرانی هم حق ندارید او رو قسم بدید الا بالله تبارک و تعالی. روایات متعددی در این رابطه وارد شده. در مقابل این روایات، بعضی از روایات هم وارد شده، حالا یا به صورت حکایت فعل یا اینکه خودش قوله، که می‌فرماید که امیرالمومنین علیه السلام گاهی بعضی از یهودی ها رو قسم می‌داد به توراتی که انزلت علی موسی علیه السلام. یه روایت هم میگه که هر قومی بالاخره یک اشیا و افراد عظیم و جلیل القدری داره و بر طبق اعتقاد و مذهب خودش به اون قسم میخورد. ظاهرش این است که اگر به حاکم شرع و قاضی شرع هم مراجعه کردن، اونا رو به همون چیزایی که در نزد خودشون عظیم و عزیزن قسم بدهند. یه همچی تهافتی بین دو دسته از روایات در باب یهود و نصارا ملاحظه می شود. حالا ما بعضی روایات از هر کدام رو انشاءالله بخوانیم تا ببینیم با این روایات چه معامله ای باید بشود. این روایات در عرض می شود که جلد 16 اون وسائل 20 جلدیه در کتاب الایمان این روایات نقل شده. روایت اول باب 32 از کتاب الایمان، روایت اول اینطوری میگه، سلیمان ابن خالد نقل میکند عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحلف یا لا یحلف الرجل الیهودی ولا النصرانی ولا المجوسی بغیر الله، به غیر خدا نباید اینها قسم داده بشوند. ان الله عز و جل یقول فاحکم بینهم بما انزل الله. روایت دوم جراح مدائنی عن ابی عبدالله علیه السلام، اول به طور کلی می‌فرماید که قال لا یحلف لا یحلف به غیر الله، بعدم خصوص یهودی و نصرانی رو به صراحت ذکر می کند و قال الیهودیو و النصرانیو و المجوسی لا تحلفوهم یا لا تحلفوهم الا بالله عز و جل. اینا چون اعتقاد به خدا دارن و اختلافشون با سایر ارباب ملل در نبوت منافات نداره که در مقام تحلیف اینها رو به خداوند قسم بدهن. روایت سوم که این روایت صحیح هم هست، عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن اهل الملل یستحلفون فقال لا تحلفوهم الا بالله عز و جل. اینها رو قسم ندید مگر به خدا، همون جوری که مسلمان ها در مقام حلف این طوری که دیروز عرض کردیم حلف به غیر الله براشون جایز نیست، اینها رو هم فقط به خداوند تبارک و تعالی قسم بدید. روایت پنجم، روایت سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته هل یصلح لأحد ان یحلف احدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم، یعنی غیر خدا، اونهایی که آلهه قائل هستند. قال لا یصلح به طور کلی لأحد ان یحلف احدا الا بالله عز و جل. روایت هفتم صحیحه محمد ابن مسلمه، عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفونه، به که اون طرف مقابل ما است. اجمالا روایات زیادی در همین باب ملاحظه هم بکنید که عرض کردم باب 32 از کتاب الایمانه میگه یهود و نصارا هم در مقام تحلیف و استحلاف باید به همون خداوند تبارک و تعالی اونها قسم داده بشوند. لکن در مقابل این روایات که در همین بابم ذکر شده بعضی از روایاتی داریم که همونطوری که عرض کردیم که امیرالمومنین بعضی از یهودی ها را قسم می داد به توراتی که نازله بر موسی علیه السلام شده و بعضی روایات دیگر که عرض می کنیم. روایت چهارم همین باب، راویشم سکونیه، عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام استحلف یهودیان به تورات التی انزلت علی موسی، به توراتی که غیر خداونده و ما دیروز عرض کردیم که حتی به کتب منزله هم جایز نیست قسم داده بشه در مقام قضا. این میگه امیرالمومنین به تورات استحلاف کرد یک یهودی را. یکی هم همین روایتی که الان میخوندیم، روایت صحیحه محمد ابن مسلم، قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون به، که روایات این طائفه نسبت به روایات طائفه اول خب خیلی کمتره، روایات طائفه اولا کاملا متعدد و متکثره. حالا آیا این روایات، خوب دقت بفرمایید، در درجه اول یک جمع دلالی که اینها رو از عنوان خبرین متعارضین خارج بکنه، آیا جمع دلالی عقلایی عرفی بین این دو طائفه از روایات وجود دارد یا ندارد؟ اگر جمع دلالی وجود داشته باشد، خب او مقدمه بر رجوع به مرجحات، و اما اگر جمع دلالی وجود نداشته باشه و بین این دو طائفه تعارض کامل تحقق داشته باشد، باید رجوع به مرجحات مذکور در مقبوله ابن حنظله و سایر اخبار علاجیه بکنیم. حالا بعضی آمدن اینجور جمع کردن، گفتن که اون دسته اول که میگوید یهود و نصارا را هم جز به خداوند تبارک و تعالی نمی شود قسم داد، این مال اونجایی است که حال قسم خورنده ملاحظه بشود. یک وقت قسم خورنده که مثلا عبارت از یک یهودی است، در مقام قسم اهمیت فوق العاده برای خود خداوند قائله. یک وقت این است که حالا روی حساب جهلی که خیلی ها دارند و الان مناسب نیست ما اشاره به نظیرش بکنیم، برای تورات اهمیت بیشتری قائل هستند، مثل بعضی از فرق مسلمان ها که خدای نکرده اگر کسی به نبی اکرم اهانت بکنه چندون براشون اهمیت نداره، اما اگر به بعضی از بزرگانشون جسارت بشه تا حالت خودکشی و انتحار براشون پیش میاد. بعضیا گفتن که جمع بین این دو دست روایت رو به این نحو میکنیم که این یهودی یک وقت این است که در مقام حلف اهمیت فوق العاده برای تورات داره، به همون تورات قسمش بدهن، اما اگر تورات رو به اندازه خداوند براش اهمیت قائل نیست که نباید باشه، اینجا فقط به خداوند تبارک و تعالی باید بهشون قسم داد. و شاید از بعضی از فقها هم جمع به این کیفیت استفاده می شود و امام بزرگوار هم در بیان مسئله اشاره به این معنا کردن که اگر قسم به تورات اردع باشد برای اینها از قسم به خدا، بعضیا گفتن که مانعی نداره که قسم به خداوند داده نشه و قسم به تورات داده بشود. بعضی هم جور دیگه هر کسی به یه نحوی آمده بین این دو دسته روایات جمع کرده، ولی ظاهرش این است که از یک طرف این روایاتی که این طرف بعضیاشون حکایت فعله، این حرف رو نمی شود زد که چون حکایت فعله و خصوصیات فعل برای ما روشن نیست، ما نمیتونیم به این روایات تمسک بکنیم. ما جوابش رو مکرر عرض کردیم که اگر حاکی فعل امام معصومی باشد و نقل بکند فعل امام دیگر را، و مقصودش هم از این نقل و حکایت بیان حکم شرعی باشه، حتی به اطلاق کلام امام حاکی ما میتونیم تمسک بکنیم. لذا این حرف حرف صحیحی نیست که ما بیاییم به صورت اشکال بر روایات این طرف وارد بکنیم، مخصوصا که روایاتش منحصر به روایات حاکیه للفعل نیست. لذا ظاهر این است که بین این دو دست روایات تعارض وجود داره و جمع دلالی که اونها رو از تعارض خارج بکند وجود نداره، لکن اشهر یا مشهور همون طایفه اولاست که ما بگیم یهود و نصارا هم خصوصیت ندارن و در مقام حلف باید به خداوند تبارک و تعالی منتها منحصره به الفاظ به لفظ جلاله نیست، به همون کیفیتی که دیروز عرض کردیم باید قسم داده بشود. این یک مرحله ای از بحث در این مسئله. مرحله دوم راجعه به مجوس. دیدید که بعضی از روایات طائفه اولا که ما خوندیم مجوس را هم عطف به یهود و نصارا کرده بود و می گفت یهود و نصارا و مجوس همشون باید به خداوند تبارک و تعالی قسم داده بشوند. لکن یک شبهه‌ای هست که در بین مجوس یک طائفه‌ای هستند به نام طائفه وثنیه که اونها برای نور یک خالق مخصوصی قائلند و برای ظلمت هم یک خالق مخصوصی قائلند. اینجا اون وقت این شبهه پیش آمده که آیا اینها هم به خداوند قسم داده بشوند یا نه. شیخ طوسی از بعضی از کلماتشون استفاده می شود که اگر اینها رو قسم به الله فقط بدهید ممکنه اینها از اون وثنیه‌ای باشند که خالق نور رو از خالق ظلمت جدا می دونن و مقصودشون از الله همون خالق نور فقط باشه. لذا اگر به لفظ جلاله فقط هم قسم بدهید فایده نداره، باید قسمشون بدید به الله الذی هو خالق النور و الظلمه، که تصریح به این معنا شده باشد که خالق نور و ظلمت همون الله فقط و تعددی در مطلب وجود نداره. لکن ایشون می‌فرمایند که احتیاج به این زمیمه احساس نمی‌شود. خب وقتی که اونها رو به الله قسم دادید، اولا حالا ایشون نمی‌فرمایند، خود اونها هم معتقدند که الله مثل اینکه یک الهی است فوق خالق نور و ظلمت، و خالق نور و ظلمت رو اله در سطح پایین تر می دونن و الله رو ما فوق همه آله فرض می کنن. و ثانیاً ما کاری به این کارا نداریم. روایت میگه به الله باید قسمشون داده بشود، چه یهودی باشد، چه نصرانی باشد، چه مجوسی باشه، در این رابطه فرقی نمی کند. و دلیلم نداریم که در باب مجوسی حکم به خروج کرده باشد یا در بین مجوسیین افراد رو فرق گذاشته باشد، طائفه فلان فلان و طائفه دیگر فلان. در هیچ روایتی بین دو طائفه یا طوائف متعدد در باب مجوسی فرق گذاشته نشده، بلکه اونی که متعرض مجوسی شده، مجوسی رو عطف بر یهود و نصارا کرده، مخصوصا با این نکته که ما در یهود و نصارا هم مشرک داریم. لذاست که ما در بحث فقهی نجاست و طهارت خصوص اینها رو محکوم به نجاست کردیم. اینطور نیست که یهود و نصارا همشون یک فرقه باشن و یک چیزی رو معتقد باشن، بعضیاشون مشرکن و روی عنوان شرکم اینها نجسن، اما روایات ما در این باب که مسئله حلف باشه بین اقسام یهودی و نصارا هیچ فرقی قائل نشده و حلف بالله رو در تمامی اینها روایات دلالت دارد. مسئله دیگر که آخرین مسئله است، اون این است که اگر این کسی که میخواد قسم بخوره اصلا معتقده به الله نیست، انکار میکند خدا رو، مثل عرض میشود کمونیست ها و اونهایی که در این وادی هستند، ایشون به صورت اطلاق و بدون هیچ اشاره ای می فرماید که خب اینا هم باید قسم به خدا بخورن. اما خب در ذهن انسان این مطلب به وجود میاد، این شبهه که اینها قسمشون به خداوند چه فایده ای برش ترتب پیدا می کند. این کسی که منکر خداونده، من الذی یترتب علی حلفه بالله من الفائده، چه فایده ای دارد که قسم به خدا بخورد؟ این یه وقت میشه اینجوری توجیهش کرد که اینهایی که به زبان هم منکرن، اینها به حسب اقتضای فطرت و غریزه ذاتیشون یک وجودی رو که حقیقتاً جز خدا نیست، ولو اینکه حالا اسم خاصی هم برش قائل نباشن، اینها قائل هستن، بالفطره قائلن، لکن به زبان انکار میکنن. مثل همون آیه شریفه و جهدوبه ها و استیقنت ها انفسهم، یعنی در ظاهر و به زبان انکار میکنن اما ته قلبشون یقین به این معنا وجود داره. یا باید اینجوری توجیه بکنیم و یا اینطوری که شیخ طوسی در بعضی از کلماتش قبول هم نیست، این است که این قسم مثل انما نملی لهم لیزدادوا اسما، این قسم برای زیادی گناهشونه، برای زیادی عقوبتشون هست، که این حرف با مسئله قضا متناسب نیست. برای اینکه مسئله قضا این است که حقی پایمال نشه، اگر مدعی صاحب حقه حقش به او داده بشود، اگر واقعا صاحب حق نیست چیزی از منکر به عنوان حق به مدعی تحویل داده نشود. لذا در این مسئله ای که مربوط به مقام قضا و حکم به حق و حکم به عدله، ما بیاییم پای عذاب آخرتی رو مطرح بکنیم، انما نملی لهم لیزدادوا اسما، این با مقام فقاهت و مخصوصا باب قضا متناسب نیست. لذا احتمال داده میشه که این احتمال خوبه که آدم بگوید در مورد فرض کنید منکری که خالق رو حتی قلبن منکره و هیچ گونه اعتقادی به خالق نداره، بگیم اینجا اصلا مسئله قسم مطرح نیست، برای اینکه مطرح شدن مسئله قسم برای این است که یک فرقی در مسئله به وجود بیاد. وقتی که منکر به تمام معنا انکار می کند خالق رو و وجودی رو نه به نام خدا و ما ینطبق و علالله نمی شناسد، بگیم اینجا جای قسم نیست. و اون روایاتی که می گفت البیرت و علال مدعی والیمین و علی من دعی علی، و خود رسول خدا هم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بگیم این مورد رو شامل نمی شود. این از اون مواردی است که مثلا اگر منکر خدا بود نعوذ بالله، نه مسئله قسم ابتداعا به او توجه داره، بلکه مسئله قسم رو باید دورش و قلم گرفت و حکم رو روی وجود بینه و عدم بینه ترتیب داد. این بهتر به نظر انسان میچسبه و انسان تصدیق میکند، و الا این طوری که ایشون میفرماین که هیچ فرقی نیست بین این که کافر اعتقاد به خدا داشته باشد یا انکار بکند خدا رو، خب به ذهن انسان میاد اونی که منکر خدا هست هزار تا قسم میخورد به خدایی که اعتقاد نداره، و نمیشه چنین قسمی در باب حکم و قضاء قاضی منشأ و علت برای حکم قرار بگیره. لذا بهتر به نظر میرسد که در این فرض ما بگیم اصلا قسمی توجه به منکر پیدا نمی کند تا این حرف ها و این شبهات بیاد که مرحوم شیخ طوسی اونجوری توجیه بکند، یک توجیهی که عقل انسان نمی پذیرد و با مقام قضا هم هیچ سنخیتی نمی تواند داشته باشد. اینم در رابطه با مسئله دوم. تا مسائل بعدی عرض می شود که هفته آینده چون از روز یک شنبه وفات امام باقر صلوات الله علیه، ما هم همه انشاءالله اگر خداوند بپذیره افتخار میکنیم به شاگردی امام باقر و امام صادق. روز یک شنبه وفات امام باقر بزرگواره، روز سه شنبشم یا وفات حضرت مسلمه، چهارشنبم عید قربانه، ما هم در منزل روزه ای داریم این دو سه روزه دیگه، هفته بعد رو تعطیل میکنیم به تمام معنا. انشالله هفته بعد از عید قربان شروع میکنیم.